امیدوارم که حال همگی خوب باشه.
در چهارمین درس از مدرسه زندگی بارسا،
درس پنجم از مدرسه زندگی بارسا رو در خدمت شما عزیزان هستیم و انشاءالله که خوب و خوش باشین و درسات اینجا بهتون کمک کرده باشه. خب به نام خدا. درس پنجم اگه اجازه بدین صبر رو با یک داستان برای شما عزیزان شروع بکنم که خانم راس و آقای کسلر در کتاب درس های زندگی می نویسن. دختری رو تعریف میکنن به نام جسیکا که پدر خیلی عجیب غریب و بامزه بست، خودشون میگن جادوگری داشت که مثلا خیلی یعنی جادوگر و بامزه بود. ایشون خیلی زود به زود ناپدید میشد، یعنی در واقع بعضی از این بابا ها هستن خوده میرن سریع و میرن و یه چند وقت ازشون خبری نیست و گم و گور میشن. مادر جسیکا همیشه بهش میگفت این ربطی به تو نداره، بابای موقعی کارایی داره و میشست که بچه احساس بی ارزشی نکنه. بعدن بابای قبل از رفتنش همیشه یه هدیهی برای جسیکا میخرید و جسیکا دیگه هر وقت این هدیه رو میگرفت تقریبا میفهمید که دیگه وقت اینه که باباش بره. اما وقتی باباش میرفت و چند وقت خبری نبود، مامانش بهش میگفتش که یکم صبر کن، این هدیه رو دیرتر باز بود. دلش میخواست مثلا بچهش وقتی که باباش دلش تنگ میشه اون هدیه رو دیرتر باز بود و یه خود مثلا زمان بخره. مثلا جسیکا با شوق و ذوق باز میکرد، خود رفع دلتنگی میشد و یاد باباش میفتاد و بعد دوباره حالا منتظر میموند، صبر میکرد تا پدرش از راه برسه. دیگه این اتفاق باعث شد که پدر جسیکا از مادرش جدا بشه بود، ولی خب هنوزم برای جسیکا دوست داشتنی بود و هنوزم جسیکا خیلی علاقه داشت بهش و با اینکه ضربه میخورد، با اینکه یهوی گم و گور میشد، من که مدت‌های زیادی ازش خبری نبودم، خب این چیزی از علاقه جسیکا به پدرش کم نمی‌کرد. در نهایت یه دفعه که یهوی از پدرش خبری نشد، یه خورده عجیب‌تر از همیشه بود. یعنی دیگه تا مدت‌ها خبری نشد، هدیه‌ای در کار نبود و متأسفانه مدت زیادی طول کشید که دیگه برنگشت و یواش یواش جسیکا به این نتیجه رسید که بعد اسم پدرش رو به عنوان گم شده ها به پلیس بده. بعد 4 سال جسیکا با تمام جستجوها و گشت و گذارها موفق شد در یک شهر دیگه پدرش رو پیدا بکنه و اونم در یک کانه سالمندان. و وقتی که رسید اونجا فهمید که در واقع پدرش متاسفانه آلزایمر گرفته و هر چقدرم که این 4 سال صبر کرده، پدر دیگه نمیتونه بچهشو به خاطر بیاره. با خودش فکر کرد شاید بتونه با کمی صبر حال پدرش بهتر بشه و بتونه دوباره جسیکا رو بشناسه که در واقع اون شوق و ذوق دیدار حاصل بشه و اون بدونه که این کسی که بغلش کرده دخترشه و جسیکا بتونه بپرسه که میشه بگی چرا رفتی، میشه بگی که چی شد ما رو برای مدت طولانی جا گذاشتی. اما خب متاسفانه اوضاع اونطوری که جسیکا دوست داشت پیش نرفت. با اینکه صبورانه او رو از اون شهر به شهر خودشون انتقال داد، در یک خانه سالمندان بهتر، هر روز میرفت پیش پدرش مواظبت میکرد، در آغوشش میگرفت، اما متاسفانه اون اتفاق نیفتاد. پدر روز به روز حالش بدتر میشد، پدر فوت شد و جسیکا بزرگترین غیبت پدر رو تجربه کرد. اما این بار خب حداقل یه خبری از پدر داشت. خلاصه جسیکا کوچولوی ما پدرش رو از دست داد و این بار تنها باری بود که جسیکا از رفتن پدرش برای همیشه با خبر میشد و میفهمید که دیگه بازگشتی در کار نیست. دیگه خب جسیکا ناراحت بود، او همیشه تا تلاش میکرد برای بهبود زندگیش، ولی خب اون اتفاقی میخواست نیفتاد و مجبور شد دیگه وسایل پدر رو در کراچی بگذاره برای فروش و وسایل خودش یا پدرش را نمید. این وسط یه دونه از این تلفن‌های پیغامگیر پیدا کرد که گفت برای آخرین بار حالا که میخوام بفروشم قبلش یه بار چکش کنم. تلفن پیغامگیر زد تو برق و یه پیغام داشت از پدرش که پیغام آخر پدر بود و گفتش که من باید ترکت کنم و همیشه دوستت خواهم داشت، حتی روزهایی که نتونم باهات صحبت بکنم. با امید دیدم. خب جسیکا چند قطعه عشق ریخت و این بار هم هدیه خودش رو دیرتر از همیشه گرفت. پدرش براش همیشه نماد آموزش صبر بود و از پدرش یاد گرفته بود که در واقع باید همیشه صبر بکنه برای اینکه به اون چیزی که دوست داره دست پیدا بکنه و حتی بعضی وقتا متاسفانه به اون چیزی که دوست داره هم دست پیدا نکنه. شاید صبر سخت‌ترین درس دنیا باشه که برخلاف این که میگن همیشه جواب میده، راستش اینه که همیشه هم جواب نمیده.
به ما گفتی صبوری کن صبوری، صبوری طرف خاکی بر سرم کرده.
یعنی از ما به ظاهر صبور بودیم در زندگیمون، اما متاسفانه اونقدر که دلمون پس نتیجه را گرفتیم، چون هم صبر کردیم هم انتظار کشیدیم هم اینکه خیلی خوب این کارها رو انجام ندادیم. شما اگر در یک فضای کاری صبورانه به قضیه نگاه کرده باشیم، وایساده باشیم، با مهربانی رفتار کرده باشیم، احتمالاً دستن در کاران اون مطب دکتر، اون کلینیک، اون بیمارستان هم شاید در واقع از این رفتار شما خوششون اومده باشه. اما بعضیا واقعا صبور بی ادبه، یعنی هم منتظر میمونن هم وقت رو از دست میدن هم ساعت ها به خودشون فشار میارن، اما در نهایت هم به واسطه اینکه اون مهربانی و رئوف بودن و ادب رو رعایت نمیکنن بحثشون میشه و بعد از ساعت ها یا شاید روز ها معطلی باز هم اون اتفاق براشون نمیفته. الیزابت کوبلر-راس از خودش تعریف میکنه برای اینکه صبر رو به ما یاد بده و اون میگه که من در دوران جوانی و میانسالیم آدم بیقراری بودم، هیچ وقت صبر رو بلد نبودم و از این سخنرانی به اون سخنرانی میپریدم، از این کتاب به اون کتاب میپریدم، از این مراجعه به اون مراجعه، از این دانشگاه به اون دانشگاه و متنفر بودم از صبر، تا اینکه وقتی درگیر مریضی سختش شد و مجبور شد رو ویلچر بشینه سالهای سال و حتی خب تا مرگ بسیاری از روزها پیش میرفت و بر میگشت، میگفت منی که همیشه عجول بودم درس صبر رو بد جایی یاد گرفتم و باید دقایق زیادی پشت اون ویلچرم منتظر میموندم تا راه برام باز بشه، باید کند حرکت میکردم، همچه دلم میخواست تند حرکت بکنم اما ویلچر من تونتر از این حرکت نمیکرد. خیلی از آدم ها جلوتر از من میرفتن. خیلی جاها نمیتونستم برم. خیلی کارا نمیتونستم بکنم. او در راجبه یه کشوری صحبت میکنه که نگاهشون نسبت به معلولین هم خیلی نگاه خوبی هست و امکانات خوبی هم برم. گفت یه دفعه منی که همیشه همه منتظرم بودن، یه دفعه توی راه روه یه فروشگاه با یکی از دوستام رفته بودیم لباس زمستونی بخریم. و او یه منو یادش رفت و من نمیتونستم اونجا خودم حرکت بکنم. 10-15 دقیقه صبر کردم تا او یادش بیفته که منم باهاش بودم، تا برگرده بیاد من از اون راه رو ببره به اون راه. شاید اینها در نگاه اول خیلی چیزای کوچیکی باشه، ولی برای فردی که کسالت پیدا میکنه، فردی که معلولیتی پیدا میکنه، نقصانها و این محدودیت‌ها بسیار عذاب‌آور است. هم خوبه که حواسمون بیشتر بهشون باشه و هم اینکه در واقع بدونیم که یه جای خلاصه زندگی صبر رو به ما یاد خواهد داد و چقدر خوبه که برای اون روز آماده باشیم و حتی واقعا نخواهیم که مشخص بکنیم که زندگی چگونه به ما صبر رو یاد بده. در انتهای داستان خودش راست میگه: همیشه آنچه دوست داری را به دست نمی آوری، مگر آنکه آنچه به دست می آوری را دوست بداری.
از بختیاری ماست شاید که آنچه می خواهیم یا به دست نمی آید یا از دست می گریزد.
جهان مدرن امروز صبوری ما رو دزدیده و متاسفانه هممون فکر میکنیم که پادشاه دنیا هستیم و همه ی زندگی باید در اختیار ما باشه، تا اینکه معلم زندگی از راه میرسه و پای تخته مینویسه درس صبر. بوق میزنیم، گاز میدیم تا زمانی که تصادف میکنیم، تا زمانی که به کسی میخوریم گولاختر از خودمون، به کسی میخوریم بد اخلاقتر از خودمون، بعد پیاده شیم، بحث کنیم، دعوا کنیم یا ضربه‌ای به ماشینمون بزنیم. ما در جهان مدرن که پای ماکروفر در تمام یکی دو دقیقه که قرار غذامون آماده بشه به جای اون چند ساعتی که اجدادمون برای آماده شدن غذا صرف میکردن، دائما با ذکر زود باش زود باش به یه دستگاه فیزیکی اردی میدیم که امکانشو نداره. میدونید یعنی ماکروفر نه صحبتهای ما رو متوجه میشه و نه این امکان رو داره که زودتر از این کارها رو انجام بده. کسی که صبور رفتار میکنه، معذرت میخوام، همینقدر ساده لوحانه رفتار میکنه، یعنی به جهان پیرامونش، به آدم ها چیزی میگه که اونها اصلا نمیشنون اکثر اوقات، و اگرم بشنون نمیتونن انجامش بدن. ما با فشار دادن چند باره دکمه آسانسور به دنبال این هستیم که سرعتش بالاتر بره، اما بارها شده که اون قاطی کرده و همین که ما این دکمه رو زدیم در بسته شده بود که راه بیفته، ولی چون یه دکمه دیگه زدیم باعث شد که باز شده. خیلی وقتا که باید صبورانه رفتار بکنیم، غیر صبورانه رفتار میکنیم و متاسفانه زمان رو از دست میدیم. کلن اگه بخوایم یه خورده فرمولی صحبت بکنیم که صبر کجا بیشتر به درد ما میخوره، ما دو تا جای خیلی مهم داریم. یکی اینکه یه سری چیزا نمیشه تغییر داد اما باید براش صبر کرد با امید اینکه حالا یه روزی تغییر میکنن یا گفتن تغییر میکنه یا چی. یکی اینکه لحظاتی است که در واقع کاری نمیشه کرد اصلا، یعنی در واقع کار دیگه ای از دستمون بر نمیاد. پس دو تا حالت شد، حالا اگه اولی من بد گفتم یه بار الان اصلاحش میکنم، یا باید یا شما با صبر کردن میخوای چیزی رو تغییر بدی یا اصلا کاری از دستت بر نمیاد، که در این لحظات خب باید این کار رو انجام بدی. گاهی اوقات هم اینه که اصلا شما بهتره فعلا کاری نکن، یعنی به صلاح نیست، میشه با فشار آوردن یه کارایی انجام داد، اما هزینه جنگ همیشه بالاست، همیشه 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 تغییر دادن هزینهش بالاتر از هیچ کاری نکردن. پس این که شد زمانش، یعنی یه جایی هستش خب بالاخره ما میتونیم تغییر بدیم، مثل اینه که من مثلا امروز صبح دارم میرم سر کار، بعد یه عالمه کار دارم انجام بدم، بعد هی این کارا رو انجام ندم بگم من آدم صبوریم. خب عزیز من، تو کارت اینجا اولش صبور بودن نیستش که، در قدم دوم و سوم ما باید صبور باشیم، در قدم اول باید در جایی که لازمه ورود کنیم، کنترل کنیم، تغییر بدیم، عوض کنیم، حتی یکم استراب، یکم سرعت دهی، اینا همه کمک کننده است. ولی در یک سری جاها باید صبورانه رفتار کنیم، در جاهایی که ما نمیدونیم موقعیت چه شکلی، این آدمه آدم ناراحتیه، آدم عجیب غریبیه، و این شد زمانش. راجبه آداب معاشرتش من خیلی تاکید دارم که اگر ما داریم تلاش میکنیم صبور باشیم تا با صبوریمون اوضاع رو بهتر بگذرونیم، باید یک مقدار آداب و معاشرت صبوری رو هم بهتر بلد باشیم. مثلا بعضیا فکر میکنن چون صبر کردن میتونم بی ادب باشم، چون صبر کردن میتونم با آدم ها بد رفتاری بکنم، میتونم مهربون نباشم، مثلا چون در مطب فلان جا صبر کرده حالا میتونه هر جوری که دلش خواست با اون منشیه با اون مسئول صحبت بکنه. یعنی ما خیلی وقتا انقدر صبر برامون سخته که دکمه خروج از انسانیت رو میتونه برامون بزنه. یعنی فکر میکنیم این مجوز میده به ما که ما دیگه آدم نباشیم، فوش بدیم، داد بزنیم، بوق بزنیم. خب اینجا یه اتفاق خیلی بد میفته، انسان از کوره اصطلاحاً در میره. این شد زمان و آداب و به هر حال حتی به نظرم در لحظاتی که ما مجبوریم صبر بکنیم یکم احترام ها رو بهتر نگه داریم. یکی دیگه از آدابش اینه که خیلی رو زمانهایی که بهمون میدن حساب قطعی وا نکنیم، چون یکی از دشمنان بزرگ صبر توقعات مسجله. یعنی که ما بیایم بگیم که آقا حتما در این زمان این اتفاق خواهد افتاد، اینطوری نیست و اشتباه خواهد بود. اشتباه روی توقع در زمانی که باید صبوری بکنیم، پیشه بکنیم، پافشاری بکنیم، قدرت صبرمون کم میشه. اما بریم سراغ نکات و درسای صبر. ببینم چند توست بره سریع من اینا رو شما بگم. نکته یک، من برای اینکه شما متوجه بشین از درسای خانم باربارا فردریکسون که نکته یادم اومد اینو برای شما نوشتم. ایشون خیلی زیبا صبر رو مؤلفه هاشو معرفی میکنه. میگه صبر جزء موقعیت ها و حالت هایی که انسان هر دو حالت احساس بد و خوب رو داره، هر دو احساس خوشایند و ناخوشایند رو داره. از طرفی احتمالا احساس درد و ناکامی داره چون کارش خوب پیش نرفته، یه اتفاقی رو بالاخره مجبور شده که تحمل بکنه، یه غمی داره شاید، یک خشمی شاید داشته باشه. معمولا در صبوری یک هیجان منفی هم وجود داره، واسه همین خیلی مهمه که ما آدم ها در واقع چگونه در زندگیمون آماده میشیم که لحظات سخت خودمون رو پشت سر بگذاریم. واسه همین یکی از جملات خیلی مهم من در کلاس زندگی موثر اینه که میگم که ما قبل از این که بخوایم یاد بگیریم که چگونه خوشحال باشیم، به نظرم بهتره که یاد بگیریم چگونه ناراحت باشیم برای یک زندگی مؤثر و بهتر. بیشتر آدم ها اول یاد میگیرن چگونه شاد باشن، ولی به نظر میرسه که اول ما باید یاد بگیریم که چگونه آدم تأثیرگذارتر و قویتری در احساسات منفی باشیم. پس یکی از مؤلفه های مهم در واقع صبر اینه که شما یک تجربه هیجانی منفی داشته باشه، اما کنار اون تجربه هیجانی منفی معمولا یک امیدی هم هست. معمولا امید در صبر نهفته است. یعنی ما چون صبوری میکنیم تا اتفاق بیفته، پس این دوتا رو با هم دیگه داریم، هم احساس منفی و هم احساس مثبت. خب پس بنابراین در یک لایوی توی صفحه اصلیم برای راجع به امید برای شما تقریبا دو سال پیش کار کردم، خیلی به نظرم لایو خوبیه، حتما ببینیدش. کسی که میخواد امید بسازه سه تا مؤلفه خودش داره. یکی این که هدفاشو به موقع تغییر بده تا در مسیر امیدواری قرار بگیره. یعنی وقتی که به من میگن فلان کار نمیشه، من بیام به فلان چیز فکر کنم. دوم به راهکارهای مختلف فکر کنم. یعنی پس بنابراین هر کی هر چقدر که بتونه در شرایط سخت به راهکارهای مختلف فکر بکنه میتونه امیدواری بیشتری داشته باشه. و هر کی هم ذهنیت خودش رو بتونه مثبت نگه داره. پس ما میتونیم این ستا رو به علاوه پذیرش یا قدرت تحمل لحظات منفی بکنیم، بگیم صبوری چهار تا مؤلفه اصلی داره. اینکه بپذیری هیجانات منفی رو، اینکه هدفی داشته باشی برای اینکه بدونی به کجا میخوای برسی، حالا این هدف میتونه فقط آرامش باشه، و همین که ذهنیتت رو بتونی با یک فاز خوب مثبت نگه داری، و همین که بتونی به راهکارهای مختلف مثلا در زمانی که بعد راه حلی در واقع خلق بکنی فکر بکنی. نکته دوم، آیا صبر واقعا جواب داده؟ یه تحقیقاتی که خیلی معروفن تو روانشناسی انجام شده و اونم این بودش که می اومدن به بچه‌ها مارشملو میدادن، میگفتن ما الان به تو یه دونه مارشملو میدیم، شیرینی میدیم، پاستیل میدیم، اگر صبر بکنی دو سه دقیقه دو تا بهت میدیم. اون کودکانی که صبر میکردن در واقع اینا کسایی بودن که در آینده نظر تحصیلی و شغلی و کاری معمولا موفق تر عمل میکردن. حالا پژوهشش هم هست میتونید ببینید. ما اینجا میریم به اراده یه سر میزنیم، اراده‌ای که روی بانیستر سالیان سال روش کار کرده بود و معتقد بود که خود اراده چندین مؤلفه داره. قدرت به تأخیر انداختن در افکار، یعنی که تو به جای که همون فکری که به ذهنت رسیده ولی خطر داره ولی قابل محاسبه نیستش که الان اگر بهش عمل بکنی چه اتفاقی میفته، بتونی صبورانه باهاش رفتار بکنی، یا اگر به صلاحت نیست فعلا تأخیر توش بندازی. یعنی پس مؤلفه اول اراده به تأخیر انداختن افکاری است که از آنها اطمینان نداریم یا شاید به صلاحمون نباشه. دوم، به تأخیر انداختن هیجاناتی است که دستوراتشون شاید به صلاحمون نباشه. پس هر انسانی که بتونه به فکر یا هیجان خودش تأخیر بندازه ما میتونیم احتمالاً بگیم که او صبورتره. سوم، کسی که میتونه به کارهایی که میخواد بکنه و حتی دوست داره تأخیر بندازه، یعنی هر کاری که دلش خواست رو انجام نده. خلاصه در صبر یک به تأخیر انداختن وجود داره که این به تأخیر انداختن همیشه اینطوریه که لازم نیستش که ضرورت داشته باشه، میتونه تمرین ما باشه. مثلا یه فرد سیگاری میتونه الان که دلش میخواد سیگار بکشه چند دقیقه بعد بکشه. یه فردی که میخواد زنگ بزنه دعوا بکنه شاید چند دقیقه بعد زنگ بزنه. هیچ وقت دیر نمیشه، یعنی شاید بیشتر اوقات دیر نشه برای دعوا کردن، اونم چند دقیقه. اگر ما بلد نباشیم به تأخیر بندازیم در زمانهای عدم اطمینان و مخصوصا چیزهایی که شاید آفت و آسیب جدی داشته باشن، شاید نتونیم صبوری رو تمرین کنیم. شماره 3، مسئله مایندفولنس و یا ذهن آگاهی هست. ما تو روانشناسی ACT پدیده‌ای داریم، ما 6 تا استراتژی داریم تو روانشناسی ACT. من حتما به اونایی که خیلی علاقه من به یادگیری هستن، انقدر من محتوا برای شما ساختم، امیدوارم خیلی خوب از اینا استفاده بکنید. به جای دیدن این سری چرت و پرتایی که تو فضای آموزش ایران هستش و هیچ سری و پایانی نداره، وقت شما گرفته میشه، مثل خیلی از برنامه‌های کتابخوانی، مثل خیلی از برنامه‌هایی که در واقع همه چی از هر میوه یه چیزی میذارن، از هر آموزش‌های سطحی و ساده‌ای که در اکثر صفحات هست. اگه شروع کنید لایو ها رو ببینید، در واقع به نظرم من خیلی میتونه به شما کمک بکنه. یه 5 تا لایو دارم راجع به روانشناسی ACT که 6 تا استراتژی ACT رو توضیح میدم. یکی از استراتژی‌های ACT ذهن آگاهی و حضور در لحظه حال هست. اینکه من اینجا یه نکته بگم دیگه، شماها که لایو 5 کنار من هستین احتمالاً آدمای پیگیری هستین، یکی از آفتهای آموزش ما اینه که شما هر پادکستی گیرتون بیاد گوش میکنید و به هر چیزی که در سوشال مدیا یا یوتیوب بهتون میدن اعتماد میکنید. و تازه من میگم مثلا ایبی هم نداره، شاید آدمهای صالحی رو شما مثل اساتید دانشگاه مثلا فالو میکنید، ولی اینا خیلی وقتا فقط کتابهایی که میخونن رو با شما شیر میکنن و هیچ وقت هیچ شروع پایان درستی نداره و شما درگیر پژوهش‌های یک آدم میشید که اساسا اگر تو اون زمینه محقق باشین اتفاق بدی که نیست، خیلی هم خوبه، ولی برای بهبود زندگیتون به نظرم نمیرسه که شما 2 ساعت بشینید راجع به تحقیقات دانشمندا راجع به مسئله فکر مثلا متوجه بشین که چه اتفاقی افتاد. بابا من 1001 مشکل از نظر روانی دارم، من همین الان استراب دارم، همین الان درگیر افسردگی ام، همین الان رابطه زناشویی گیر کرده. درسته اونم 1% 2% تاثیر میذاره، مطمئن حواسمون باشه که در فضای آموزش توک زنی بعضی وقتا دندونمون رو هم میشکنه. یعنی وقتی که هی مثل اینا اینطوری میریم هی توک میزنیم به هر چیزی، هم وقت خودمون رو میگیریم، همین که آخر سر یه گشتالت درست حسابی پیدا نمیکنیم. من همیشه در تلاشم، در واقع کاش که شما میتونستیم به کسانی که تو کارگاه هستن تو عزت نفس شرکت میکردن یه صحبتی بکنیم با کسانی که تو کارگاه، ما یه کاری میکنیم طرف دیگه تا آخر عمرش دیگه احتیاج نداره راجع به عزت نفس بشنوه. این اولین و آخرین باره که دیگه طرف کنم میاد و حالا شاید دوست داشته باشه دوباره بیاد این حرفا رو مرور بکنه، ولی دیگه به چیز جدیدی احتیاج نداره. فریب نخوریم، یعنی تمام تلاشمو میکنم توی 1 ساعت اون شاکله کامل و اون ساختار کامل رو در اختیار شما قرار بدم. لایف ها و آموزش های حتی رایگان ما، وبینارهای رایگان ما هم حتی باید در واقع در قابی قرار بگیری که اینا پشت هم بتونن یک پازل رو کامل بکنن. وقتی شما رابطه رو از من میشنوی، بعد میری راجع به رابطه با یک فرد مثلا سوگواری راجع به یک نفر دیگه میشنوی، اینو ممکنه من رد نداشته باشه. چون نگاه و اپروچی که من نسبت بهش حرف دارم میزنم در واقع یک نگاه و اپروچیه که خب من انتخاب کردم مثلا سکته. شما میره اونجا چیز دیگه میشنه، بعد اونجا طرف بهت میگه که فکراتو باید تغییر بدی، بعد من اصلا زیاد با فکرتو کاری نداشتم، بعد اینا با هم دیگه میتونه تداخل داشته باشه. پس به نظر من تا جایی که میشه تو همین لایوهای ما اگه باشیم و سرک نکشینیم برمون و کاراتون رو بکنیم، اون لایوها رو ببینیم. من فکر میکنم نه اینکه فقط به خاطر خودم بگم که لایوهای من دیده بشه، خب خیلی منافع عجیبی برای من نداره، ولی در واقع این به شما کمک میکنه که در یک شاکله پشت سر هم به اینا رو ببینیم و یاد بگیریم و بتونیم اون ذهنیت خودتون رو کامل بکنیم. ذهن آگاهی یا حضور در لحظه حال واقعا نیاز به صبوری داره. من بسیاری وقتا میبینم که خیلی از شرکت کنندگان دوره های من واقعا حوصله مدیتیشن کردن رو در ابتدای کار ندارن، عجله میکنن، تقلا میکنن. نه اینکه این طرف ذهن آگاهی بلد نباشه، اکثر کسایی که کارگاه های من میان ذهن آگاهی بلد نیستن. این آدم صبور نیست، این آدم عجله داره، این آدم انقدر تو زندگی دویده نمیتونه آروم بگیره. واسه همین یکی از مهمترین تمارین و نکاتی که به صبوری ما کمک میکنه حضور در لحظه حاله که در زندگی مدرن امروز تقریبا نشدنیه. یعنی شما از این کار به اون کار، از این رو من دیشب با دوستانم بودم داشتیم مثلا یه لحظه میافتیم تو موبایلمون یوهی سه تا کار، چهار تا کار واقعا میشد و من بچه ها میپرسیدم میگفتم اینا کاره؟ میگفتم آره کار. خب نگاه کنید ما هر وقت میریم تو موبایلمون کار داریم. اون زمانهای قدیم که این شکلی نبودش، ما نمیتونیم حتی توی لحظه حضور داشته باشیم مگر اینکه این لعنتی رو تا مدتها حس بکنیم و بذاریمش کنار تا بتونیم یه چند دقیقه تو این لحظه باشیم. بنابراین یکی از مهمترین کارهایی که برای افزایش قدرت صبوری در ما نیازه اینه که در طی روز دقایق و ساعتها پیدا بکنیم و نریم تو گوشیمون. من یکی از کارهایی که انجام میدم با تمام گرفتاریایی که دارم زمانهایی پیدا میکنم که نرم، مثلا همین لایو الان من نمیتونم برم تو گوشیم، که میام تو گوشیم لایو رو چک میکنم چطور اوضاع کامنت های شما رو میبینم و نمیرم اسمس جواب بدم، واتساپ جواب بدم. موقع ورزش من واقعا دلم میسوزه برای خودم و یا هر کس دیگه ای که قرار باشه موقع ورزش بخواد تو موبایلش باشه. میدونم بعضیا گرفتارن، ولی کاش میشد یه ساعت به مشکلات نبگیم، این گوشی لعنتی رو بذاریم تو لاکر، بذاریم تو ساک ورزشیمون و بهش سر نزنیم. من میبینم مثلا ما داریم پدل بازی میکنیم، طرف بین دو تا گیم میره گوشیشو چک میکنه. به کجا رسیدیم؟ کجای زندگیمون رو خوب چفت و بس نکردیم که همش باید بریم در رو چک کنیم؟ ساعت 10 شب، 9 شب، 12 شب. من بعید میدونم کسی که ادیکت باشه، معتاد باشه به اینترنت بخواد بتونه صبوری رو یاد بگیره. بنابراین ما باید در مقابل عجول بودن صبور بودن رو اضافه بکنیم و این صبوری لازمش این هستش که بیایم با تمرین های ذهن آگاهی، مدیتیشن کردن روزی 10 دقیقه. یه نویسنده معروفی داشت صحبت میکرد و من گفتش که من حتما در طی روز 1 ساعت به افکارم نگاه میکنم، تلاش میکنم فکری نکنم، کاری نکنم، ببینم میتونم فکر نکنم، ببینم هویت من بدون فکر کردن، شخصیت من بدون فکر کردن هنوز وجود داره. ما خیلی وقتا فکر میکنیم برای اینکه بتونیم باشیم، برای اینکه بتونیم ادامه بدیم، نمیتونیم بذاریم زمین، نمیتونیم کارها رو رها بکنیم چون ممکنه دیگه از خودمون رضایت نداشته باشیم. همیشه هم این نیستش که کارها خیلی زیاد باشه، بعضی وقتا این شکلیه که بار و فشار رو ما از نظر روانی زیاد، یعنی فشار فقط از بیرون نیست، از درونه. من استراحت رو به خودم لایق نمیدونم. من تو کارگاه عزت نفس گفتم کسایی که مشکل عزت نفس دارن بعضی هاشون به بدبختی عادت میکنن، خودشون لایق لحظات خوش نمیدونن. ما در ذهن آگاهی یاد میگیریم رها کنیم، ول کنیم و به جای انتظار کنجکاو باشیم، به جای اینکه وایسیم فقط منتظر باشیم که بعدا چه اتفاقی میفته، زمان آینده رو حس میکنیم و به جاش به لحظه حال کنجکاوی میکنیم. به جای تقلا برای تغییر زیستن رو جاری میکنیم و به جای قضاوت خود یا دیگران گشودگی و باز بودن رو تمرین و به جای استراب تمرین محبت و مهربانی. صبور بودن یعنی گاهی فقط نفس کشیدن.
یعنی
همین یعنی تمرین انجام بده. شاید هم یعنی ذهنتون بهتون میگه باشه 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 حال تو تموم بکن تموم شد ما نفس میکشیم، یعنی حتی سه تا نفس به خودت به من امان ندی. من خیلی دوست دارم الان تو این تمرین تو بشنوی ببینی ذهنت به چی میگه. زندگی بدون تلاش و تقلا از نظر ذهن تو چه معنی؟ آیا ذهن تو به تو اجازه سکوت و استراحت و چند دقیقه در این لحظه بودن میده؟ مگه این واماندهی که ما داریم توی زندگی میکنیم چقدر بده که همش باید به آینده فکر کنیم؟ خب یه زندانی تقریبا نمیتونه به لحظه حالش خوشبین باشه و همش باید به آینده فکر کنه. این زندگی که ما برای خودمون ساختیم آیا چنان زندانی است که تنها لحظه آینده میتونه ما رو از دست لحظه حال نجات بده؟ 4 ایمان به حکمت. خب وقتی ما راجع به حکمت صحبت میکنیم خیلی در واقع از افرادی که شاید خدا پرست نباشن شاید مثلا خیلی خوششون نیاد یا در واقع حتی انتقاد کنن. من البته از کوبل راست قرض میگیرم که خب به نظر میرسه که فرد خدا پرستیه، ولی خودم نگاه مادیشم بهش اضافه کردم که در واقع اون افرادی هم که حالا اعتقاد خیلی عجیبی ندارن یا حالا کمه یا اصلا نیست هم بتونن به این حکمت برسن. چون حکمت فقط محدود به خدا پرستان نیست. من توضیح میدم خدمت به حکمت اون دلیل و چراییه که انسان تو ذهنش خطور میکنه. افراد مؤمن این شانس رو دارن که هر اتفاقی که میفته رو لطف و یا تقدیر بدونن و خیلی راحت تر بتونن باهاش کنار بیان. این مفهوم بنیادین توکل بسیار برای افراد دیندار گره گشاست و شاید به خاطر همین باشه که توی حالتهای متوسط و یا روشن فکر میکنه مثلا حالت سطح به سطح یک فرد دیندار و یا یک فرد بیدین بعضی از پژوهش‌ها نشون میدن که افراد دیندار رضایت زندگیشون بالاتر. حالا بعد یه خورده بخونید راجبش تا متوجه جزئیات پژوهش بشین. یک سری محدودیت‌هایی داره، یک سری پیشینه‌هایی داره که در واقع قابل بررسی. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که خب خود واژه توکل خیلی کمک کننده است به زندگی. یعنی طرف توکل می‌کنه. میگه هر چی خواست خداست. خیلی جلوه دیگه، حداقل 3-4 جلسه تراپی جلوه، چون من 3-4 جلسه تراپی کنم تا بفهمه به این که بعضی وقتا باید صبور باشه و به امید چیزی یا نه چی اوی الحمدلله رب العالمین میگه و توکل میکنه، میگه هرچی خواست خداست. ما تو روانشناسی اکت یک کلمه‌ای داریم به نام willingness، به نام اشتیاق، تمایل، آمادگی، که از واژه ویل میاد و در واقع خب این ویله به معنی آینده است و آماده بودن برای آینده و انتخاب این که هرچی که پیش بیاد من هستم. بنابراین به سعیم بهتون میگم که حتما برای این حکمت و این توکل افراد بدون دین تنها نیستن. دیندارهای راحت‌تر یاد میگیرن، تو مکتب خودشون یاد میگیرن، ولی افراد بدون دین هم میتونن این گونه فکر کنن که من اگر بخوام سلامت روانی داشته باشم باید یک بخش آماده‌ای برای مواجهه با بخش‌های غیر مترقبه زندگی داشته باشم و هر چی که پیش اومد تو زندگیم رو نه به خاطر حکمت الهی بلکه به خاطر حکمت زندگی باید قبول بکنم و دست از مبارزه کردن در جاهایی که توان مبارزه در من وجود نداره بردارم. من این جمله به ذهنم خطور کرد که اگر تلاش کنیم یا به دست میاریم یا آماده به دست آوردن میشیم. ببینید شما وقتی هدفی دارین در زندگی میدوین اگه به احتمال 20% داره که دویدن های شما به موفقیت تبدیل بشه. معمولا شانس موفقیت بیشتر از 20% نیست، مثلا تو کارهای سخت و پیچیده. و خب 80% هم نمیرسین، اما خب به واسطه تلاش های درستی که شما انجام دادین شما آماده تر شدین. ظرفیت پیدا کردین که دفعه بعد وقتی ترای بکنید این اتفاق میفته. بنابراین شما میتونید با توجه به تلاش هاتون و کمی صبوری حکمت این رو به دست بیارین که آقا من چرا دارم زحمت میکشم و بازم شکست میخورم و بازم بس صبوری بکنم، چون اینی که الان تو هستی دیگه اونی که قبلا بودی نیست. بنابراین صبوری در پی تلاش، و در واقع بهتون بگم اینطوری بگم، میگم صبوری متعهدانه از نگاه روانشناسی عکس کلمه زیباتری، صبوری متعهدانه که همراه با پذیرشه. من فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از اپروچ‌های روانشناسی دنیا بتونه منزه روانشناسی عکس در واقع صبر رو توضیح بده، پذیرش و تعهد. این صبوری متعهدانه درسته که خیلی وقتا باز هم ما رو به نتیجه و هدف مورد نظرمون نمی‌رسونه، اما ما رو آماده می‌کنه اگه دوباره فرصتی برای تلاش باشه. حتی اگر بعضی وقتا مثلا شما تلاش کردی برای بهبود رابطه زناشویی اما در نهایت طلاق اتفاق افتاده، خب شما باید به من بگی که با خودی من چه دیگه فرصتی دارم؟ شاید خب اگر شما واقعا تلاش متعهدانه کرده باشی برای رابطه بعدی آماده شدی. ظرفیت در پی صبر متعهدانه تغییر میکنه، و وقتی کپاسیتی افزایش پیدا میکنه، ظرفیت تغییر پیدا میکنه، شما آمادگی، رضایت و کیفیت زندگی بهتر میشی. این معنا بخشی، این حکمت بخشی به صبر بسیار در استمرار و امتداد صبوری اهمیت خواهد داشت. سلمو شیمل که یک در واقع مجری تلویزیونی هستش که حالا کسالتی پیدا کرده، مریض شده، اینها دادن مرگ رفت، یه جمله خیلی زیبایی داره که حالا به عنوان یک فرد خداپرست جملهشو بخونیم قشنگ. میگه ما فکر میکنیم که هر روز صبح زنگ ساعت ما رو بیدار میکنه، اما این خداوند است که تصمیم میگیرد ما رو بیدار کنه. شما در بحر این جمله وقتی میری میبینی که خیلی چیزها تحت کنترل ما نیست. همین امروز من میتونستم برای لایوم بیدار نشم و همین امروز شما میتونستین برای این لایو بیدار نشین. یعنی مرگ چیزی نیست که محدود به من باشه، به تو باشه. این زندگی به ما فرصت میده و بعضی وقتا هم فرصتش در واقع خیلی فرصت باحالی نیست. من همه چی دست ما نیست، برخلاف اینکه بعضی وقتا ما فکر می‌کنیم دست ماست. من دیروز داشتم با سامان تمرین می‌کردم، مربی، بعد یه جا بهم گفت این وزن، این وزنه کمه، عوضش کن وزنه رو. بعد با هم خود شوخی داشتیم می‌کردیم، گفتم که من الان فرمان دست من، من عوض نمی‌کنم، همین خوبه برام. خب باشه، فرمون تا اون زمانی دست توئه که این دست توئه، بیای پایین حالا بد میگم. اومدم اون گفت حالا شنا رو. بعد این خلاص ما شنا رو رفتیم، بعدم خب زورش هم زیاده میگه دیگه. میخوام بهتون بگم که زندگی هم همین شکلی، یعنی تو فکر میکنی فرمون دست توه، تو از ماشین پیاده شی، بعد اون وقت یه چیز دیگه بهت میگن که بعد انجام بده. خیلی خوبه که ما برای افزایش صبوری ما یه چیز یاد بگیریم. خیلی چیزا تحت کنترل ما نیست، خیلی چیزا، به خدا. یعنی خرد از جای شروع میشه که تو تسلیم میشی به زندگی و جبر رو قبول میکنی و کنار اختیار. یعنی تکلیف انسان وقتی در مقابل جبر و اختیار معلوم میشه، خیلی از تکالیف دیگه‌ش هم معین میشه. یه بار بشین فکر کنید که آقا شاید این زندگی تحت کنترل شماست. من تو دوره ها به آدم ها میگم من تغییر زیادی نمیتونم به شما بدم، 15% 20% عددمون کمه، هرچند که این تو تراپی و درمان و مداخله خیلی کار بزرگیه. برام توضیح میدم بهشون، میگم از بس مانع وجود داره، گذشته ما یه مانع است، ژن‌های ما یه مانع است، عادت‌های ما یک مانع است. کسی که از امروز شروع کنه بهبود زندگیشو 5 سال طول میکشه تا بتونه یک تغییر جدی ایجاد بکنه توی درمان، توی تراپی، توی مداخله. بله ما میتونیم لحظات کوتاه سریع خوبی هم داشته باشیم، اما شما توی چیزی استاد میشی که 4-5 سال برای زحمت میکشی. خب خود این جبر دیگه، چرا باید من اینقدر صبر کنم برای بهبود زندگی؟ واقعا از اون همه خاطرات کودکی تأثیرگذارتریناشون بدتریناشونن که امروز تروارهای ما رو ایجاد کردن. یه خیلی کارا رو میخوایم انجام بدیم به واسطه ژن و قد و قوارمون و سنمون و اینها، نمیتونیم. خب اینا جبر دیگه. وقتی تو از ماشینی که 100% اختیار پیاده میشی و با سوار ماشینی میشی که جبر و اختیار رو با هم میپذیری، به نظرم همون موقعی که پیاده شدی و دست تو جیبت میکنی دیگه، به نظرم یکم صبوریت لول اپ شد.
توان صبر کردن برای رو در روی با آنچه باید روی دهد، برای مواجهه با آنچه روی می‌دهد. شکیبیدن، گشاده بودن، تحمل کردن، آزاد بودن.
پنج، تعادل بین کنترل و رها کردن. ما باید بین این دوتا یه کنترل داشته باشیم، نه خیلی رها کنیم همه چی. به نظر من مخصوصا اگر سن و سالمون جوان و میان سال و اینها، که باید بدویم و موظفیم بدویم. دیروز تو صفحه اصلیم یکی از توییت‌های قدیمی من رو گذاشتم، بسیار بهش اعتقاد دارم. میگم درسته که آدم نباید خیلی به خودش فشار بیاره، اما خیلی هم نباید شل بگیره. باید ما تلاشمون رو بکنیم. بعد تو این دور زمانه بسیار سختی که قدیمم هم این بوده، قدیمم اینطوری بوده که اجدادم ساعت‌های زیادی کار میکردن، سر زمین میرفتن، شکار میکردن، بدبختی‌های بسیار زیادی رو تحمل میکردن، اینم بر جبر اونها بوده. حالا ما امروز باید بودیم کار کنیم، توانمند بشیم، پس نباید همش رها بکنیم. ولی اینکه همش هم بخوایم همه چی رو تغییر بدیم خیلی چیز عجیبی. کنترلرها صبور نیستن، آدم های کنترل کننده. اصلا چرا ما کنترلر میشیم؟ میخوایم صبر نکنیم. در واقع کنترل بهترین پاسخ و راهبرد مقابله ای برای مواجهه با صبر، برای مواجهه با استرابه. شما اگه بخوای استراب زیادی تجربه نکنی، بلند شو همه چی رو کنترل. برای اینکه آشفتگی رو تحمل نکنی، بلند شو همه چی رو کنترل بکن. اما تا رها نکنیم نمیتونیم کنترل بکنیم. یعنی ما باید حتما برای اینکه یک سری چیزها رو کنترل بکنیم، بعد یک سری چیزها رو رها بکنیم. وگرنه اگه قرار باشه از صبح تا شب تو همه چی رو کنترل بکنی، راننده بغلی رو کنترل بکنی، رفتارهای همه ی رفتارهای پرسنل رو کنترل بکنی، رفتارهای اون آدمهای دیگر هم کنترل بکنی، اصلا به کار اصلی خودت نمیرسی. پس اصالتا رها کردن، بی‌توجهی به امور کم اهمیت، حتما در پی تغییر و تحول و افزایش کنترل درونی ما بر روی زندگی خواهد. استیون هیز میگه گاهی تنها راه عبور از دردها ماندن با آنهاست. یعنی همین که شما یاد میگیری که باعث دردها، باعث رنجها، همزیستی مسالمت آمیز رو یاد بگیری تا سراغ یک سری دردها و فشارها و تهدیدهای دیگه بری، خودش خیلی خواهد.
علاج دلتنگی زیارت است و غم است و ناامید شدن. جهان مگر با غم به ناامید شدن امید باشد.
کی رها کنیم، کی کنترل کنیم؟ احساس کنید پاسخش خواهد اومد. بازور دیشب موقعی که داشتم این درس رو برای شما آماده میکردم، این جمله رو نوشتم. میشتم آدم های زیادی سوالات خیلی میپرسن، دوستان زندگی فرمون باشه، کی ول کنیم، کی تلاش کنیم، کی؟ به خاطر اینکه اینها سالیان ساله که احساس نکردن و مجبورن حالا هی سوال بپرسن. شما اگه یاد بگیری احساس بکنی، دیگه نیاز نیستش که اینقدر سوال بپرسی، چون احساسات از راه خواهند رسید و جواب رو به شما خواهند داد و هر بارم جواب اینها متفاوته. اگر دیدید جواب احساسات شما همیشه یک چیزه، بدونید که این دستگاه فعلا قابل استفاده نیست و باید حالا حالا احساس کنید. نکته ششم، تفاوت افراد قربانی و عامل در مقابل صبر. افراد قربانی منتظر میشن تا زندگی رخ بده و افراد عامل با انتظارشون روی زندگی تأثیر میذارن. یعنی فرد عامل علاوه بر انتظار برنامه هم داره. فرد قربانی انتظار میکشه، با دهن کجی لب و دهن کج میکنه، چشم رو این بر اون بر میکنه، جفتشون یک درد رو تحمل میکنه و شاید فرد عامل بیشتر به خاطر برنامه‌ای که داره، و در نهایت یک فرد عامل گلو میزنه احتمالا. فرد قربانی در قربانی بودنش قوی تر میشه. ما بهتره اگه میخوایم صبور باشیم، صبور عامل باشیم، استراتژی هامون معلوم باشه چرا داریم این کار رو میکنیم، مثلا در زمینه هایی که تا به حال اون کار رو نکردیم، به خودمون یادآوری بکنیم و بگیم صبر اون چیزیست که من دارم رو زندگی انجام میدم، نه لزومن اون چیزی که زندگی روی من انجام میده. هفت، یکی از کارها و تمارین بسیار خوب برای افزایش صبر، اسلو داون، رفتار کردن یا آهسته تر شدن. حتما در طی روز چندین بار ما باید آهسته حرکت کنیم، آهسته اقدام بکنیم، شل کنیم. یه خاطره ای اگه اشتباه نکنم آقای جواد عزتی از پدرشون تعریف میکنن و مثل که حالا امیدوارم اشتباه نکنم، ولی میگن که مثل که پدرشون بنا بوده و سیگار میکشیده و ایشون میگه که چون پدرم سیگار میکشید خیلی بنا خوبی بود. مجری میپرسه چطور؟ میگه که آخه ایشون این آجورا رو که میچی یه چند دقیقه میرفت عقب یه سیگاری روشن میکرد، این کج بود میفهمید. حالا ما در راستای تبلیغات سیگار نمیخوایم صحبت بکنیم. اول لایف گفتم که صبر خودش کمک میکنه که آدمو سیگارشون کم بکنه، اما میخوام بگم اون تأمل. حالا اولا که پیشاپیش از ایشون معذرت خواهی میکنم که داستان اشتباهی، نمیدونم بهتر بود که قبلش مطالعه میکردم بعد تعریفش میکردم، اگر اشتباه، اگرم که در واقع درست، خیلی بامزه ایشون تعریف کردم. منظور از سیگار اینجا اون مکس، اون نقطه پاوزه. در هر چیزی که براتون عجیبه شما باید دکمه پاوز استفاده کنید. مگه تو فیلم دیدن اینطوری نیستش که هر جا که براتون عجیبه در واقع از پاوز استفاده کنید؟ استودان نماد اینه که صبح جوری بیدار شیم که فرصت آهستگی داشته باشیم. یعنی مثلا من بعضی وقتا اشتباه میکنم، برای اینکه بیشتر بخوابم دیرتر بیدار میشم و بعد اون عدم آهستگی در صبح زود باعث میشه که استرابم خیلی به شدت افزایش بده. در واقع خیلی از ما به جای هدیه های گران قیمت به خودمون کمی آهستگی بدهکاریم، این که یکم آهسته تر زندگی کنیم. و واقعا من خودم تو این زمینه ضعیف هستم و یه وقتا یادم میره که این کار انجام بده، تونتون کارا رو میکنم و این باعث میشه که خودم و اطرافیان رو احتمالا اذیت بکنم. این مکس کردن ها، این لبخند زدن ها، این شوخ طبعی ها، این مراقبه ها، این یواش غذا خوردن ها، این آهنگوش کردن ها، این قهوه خوردن ها، اون سیگار اون بنای عزیز، اون افرادی که کارهای خودشون رو روش تأمل و بازنگری می‌کنن.
در راه دیروز به پردا زیر درختی فرود می آیم، در سایش برای لحظه کوتاه از زندگیم اندیشه کنم به راه خیش، اندیشه کنم به مقصد خیش، اندیشه کنم به راهی که پس پشت نهادم، اندیشه کنم به تمامی آنچه در حاشیه راه رسته است، آنچه شایسته تحسین است نبایسته تاراج شدن، آنچه شایسته عشق ورزیدن است نبایسته کجندیشی، آنچه شایسته به جای ماندن در خاطره است نبایسته به سرقت بردن. در راه دیروز به پردا زیر درخت زندگیم فرود می آیم، در سایش برای لحظه ای از فرصتم.
میریم سراغ هشت، معنابخشی و تنظیم شناختی از بازبینی و بازسازی معنای اتفاقات. اینکه ما بتونیم نگاه زیباتری به زندگیمون داشته باشیم. یکی از چیزهایی که بسیار به کیفیت زندگی کمک میکنه اینه که من بتونم چرایی های بهتر، حکمت های بیشمارتری رو راجع به زندگی خودم پیدا بکنم و بتونم از طریق اونها روزهای سخت زندگی خودم و سختی‌های روزهای خودم رو پشت سر بگذارم. معنا بخشی و تنظیم شناختی محقق نخواهد شد مگر اینکه انسان فرصت مکس، فرصت بازنگری و فرصت تأمل مهربانانه نسبت به زندگی و دردهاش داشته باشه. و اینها اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه ما صبر داشته باشیم. اگر شما بخوای عجولانه از پشت تمام سختی‌ها بگذری، در واقع همش فکر میکنی که یک آدم بدبخت قربانی هستی که زندگی همش داره در تو رخ میده، ولی این نیست. اساسا وقتی که تو یکم صبر میکنی، وقتی در پشت مشکلات یکم وای میسی، میبینی که چه خوب شد، یک سری دلایلی پیدا میکنی. این دو تا ویژگی داره، هم صبر داره توش، هم یک پازیتیو اتیتیود یا یک زاویه دید و نگرش مثبت که من به قول قدیمی ها گفتن نیمه پر لیوان رو دیدن و این کمک میکنه که ما هم بفهمیم چرا اتفاق بدی افتاد و چگونه میتونیم جلوی این مسئله رو بگیریم و هم میتونیم یه کاری بکنیم که به قول باز بچه ها گفتنی صبورتر باشیم. هم صبر به پیدا کردن معنا کمک میکنه و هم پیدا کردن معنا به صبر کمک میکنه. و اون جمله زیبای نیچه که میگفت انسان اگر چرای زندگی را بداند با هر چگونگی خواهد ساخت، در واقع شاید اینجا خیلی اهمیت پیدا بکنه که شما با پیدا کردن چرایی ها و افزایش چرایی های زندگیتون در واقع میتونید صبوری خودتون افزایش بدید. ما خیلی وقتا دردهایی رو تحمل میکنیم و نه فقط به خاطر خودم، به خاطر خانوادم، به خاطر عزیزانم، به خاطر مشتریانم، به خاطر مردمم، به خاطر همکارانم، به خاطر وردن اینها انسان رو قوی تر میکنه. نو اعتماد به طبیعت، به خدا. این جمله هم نوشتم به زودی براتون توییت میکنم. نوشتم طرف میپرسه چگونه دست از کنترل کردن بردارن. استادش بهش میگه به آخرین زخمت فکر کن که بدون تلاش تو شفا پیدا کرد. گاهی اوقات اعتماد به طبیعت، پروردگار، جهان، آفریدگار، روزگار، اعتماد به زمان که میگن زمان درمان خیلی از مشکلاته. خیلی وقتا خیلی از مشکلات بهتر خودش حل بشه. من نمیخوام شما رو دعوت به انفعال بکنم، ولی بدونید که خود فعال بودن در مقابل زندگی که جبر بخش مهمی از اونه، خودش انفعاله. وقتی تو در مقابل یک دیوار سفت و سخت چنگ بزنی، از کارهایی که میتونستی در اون زمان انجام بدی وا میمونی. چه انفعالی بزرگتر از تلاش مذبوحانه. بنابراین گاهی اوقات نشستن نگاه کردن و منتظر شدن برای اینکه طبیب طبیعت خودش دو بخش جدا مانده در یک زخم رو به هم بخیه بزنه، شاید اتفاق درمان کننده تری باشه. آخرین نکته اینه که یکی از جاهایی که به شدت در واقع صبوری ما معین میشه مسئله تحمل پریشانی هاست. یعنی اینکه انسان بتونه پریشانی های زندگی خودش رو تحمل بکنه و بتونه در اونجا هم نسبتاً موقر باشه، نسبتاً محکم باشه، نسبتاً مؤدب باشه. هر چقدر که ما درگیر تکانش ها بیشتر میشیم، یعنی غیر صبورانه تر رفتار کردیم. و معمولاً بدترین فشارها و آسیب‌ها رو من خودم در حین تکانش به خودم آوردم، به زندگیم آوردم. و میدونید که تکانش‌ها میتونن خیلی گران تمام بشن. به همین خاطر یکی از جاهایی که خیلی خوبه ما سیستم عصبیمون رو در حد امکان تمرین بدیم، یعنی که در لحظه‌هایی که می‌خوایم یک رفتار سریع انجام بدیم، برگردیم به آهستگی، برگردیم به صبور بودن، کمی تأمل بکنیم. اگر واقعاً داد زدن کار تصمیم عاقلانه ای خوبه، نداره انجامش بده. ولی شاید خیلی وقتا ما داد میزنیم چون تحمل پریشانی.
به بخت اگر باور داشته باشیم، هم امروز یا هم امشب آرامش فرا میرسد تو را و مرا. از این دم اگر لذت بریم، زندگیمان در دستهای ماست و ما تنها بار مسئولیتمان را بر دوش می‌کشیم. به بخت اگر باور داشته باشیم، نه فقط امروز و نه فقط امشب آرامش فرا می‌رسد تو را.
امیدوارم خداوند به همه ما صبوری بیشتر بده، هممون تمرین صبوری بیشتر بکنیم، چون صبر شاید یکی از درس‌های سخت اما شفا دهنده زندگی هستش. مطالعه کردن و کتاب خوندن خیلی میتونه به شما کمک بکنه و ان شاءالله که با کمک گرفتن از جلسات درمانی، آموزش ها، مطالعه کردن، روز به روز زندگی شما زیباتر بشه. خوشحال شدم که خدا من این لطف رو در حقم کرد، افتخار داد به من که من در خدمت شما باشم. روز بسیار عالی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه. این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه. یه چیزی میشه دیگه، قصه ها تو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشام رو ببندیم. یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. بجنگ واسه یه لبخندی که این روزا کمه، دلتو میشکونن تو ریشت محکمه. ما با همی درد منه، به خدا دردای تو دردای منه. بغضتو میفهمم ولی دل روشنه. ما با